تور دریای بالتیک، یادگیری و کشف، فارسی، آلمانی. خوانندگان عزیز، این کتابچه یک تور هیجان انگیز از دریای بالتیک را ارائه می دهد که شما دریا را از ساحل تا دنیای زیر آب خواهید شناخت. برخی از حیوانات و گیاهانی معرفی خواهند شد که در دریای بالتیک زندگی می کنند. در همین راستا پی خواهید برد که دریا چقدر زیبا و شگفت‌انگیز است. و همچنین متوجه خواهید شد که چرا زباله‌های پلاستیکی در دریا مشکل ساز هستند. ما امیدوار هستیم که این کتابچه شما را به دریا نزدیک‌تر کند و از این سفر اکتشافی لذت فراوان ببرید. آماده هستید؟ فهرست مطالب. 2 مقدمه. دریای بالتیک چیست؟ دریای بالتیک چگونه تشکیل شد؟ 6 تور اکتشافی روی آب. لامسه، شنوایی، چشایی، بینایی. 26 تور اکتشافی زیر آب. زیر آب رفتن. 34 آلودگی زیست محیطی دریای بالتیک. زباله در دریا. پلاستیک. فعال باشید. 43 پیوست. تماس. تصویر مرتبط. دریای بالتیک چیست؟ دریای بالتیک در شمال اروپا قرار دارد و توسط 9 کشور احاطه شده است. جدول را ببینید. این دریا به طور طبیعی از طریق کرگر و سکجراب به دریای شمال متصل می شود. علاوه بر این 2 کانال مصنوعی ساخته شده وجود دارد. کانال کیل دریاهای شمال و بالتیک را به هم متصل می کند و آن را به یک مسیر مهم کشتیرانی تبدیل کرده است. کانال دریای ویمربالتک دریای بالتیک و دریای سفید را به هم متصل می کند. دریای بالتیک دریایی کم عمق با عمق متوسط 52 متر و حد اکثر عمق 460 متر است. مساحت آن 412,000 کیلومتر مربع است که حدودا 1/6 دریای مدیترانه است. کشورهای همسایه آلمان، دانمارک، سوئد، لهستان، روسیه، لیتوانی، لتونی، استونی، فنلاند. 12,000 سال قبل. مخازن یخی بالتیک. 10,000 سال قبل. دریای تلخاب. 8,000 سال قبل. دریاچه آبشیرین. 7,000 سال قبل. دریای بالتیک تشکیل می شود. دریای بالتیک چگونه تشکیل شد؟ دریای بالتیک دریایی خاص در سیاره ماست. این دریا بسیار جوان است که عملا در پایان آخرین عصر یخبندان در حدود 12,000 سال پیش تشکیل شده است. در آن زمان شمال اروپا را یخچالهای طبیعی پوشانده بود. با گرم شدن هوا و آب شدن یخ، آب در استخر بزرگی جمع شد که به دریای شمال متصل بود. این امر باعث شد تا آب شور دریا با آب شیرین یخها، بارندگی ها و رودخانه ها مخلوط شود. به این مخلوط شدن آب شور دریا و آب شیرین تلخاب می گویند. آیا می دانستید که دریای بالتیک در نزدیکی دریای شمال بسیار شورتر از خلیج بوتنیا است؟ شروع تور. پیدایش سنگ و شن. در دریای بالتیک نه تنها سواحل شنی طولانی وجود دارد، دابل که برخی از بخش‌های ساحل نیز از شن و سنگ‌های بزرگ تشکیل شده است. بسیاری از سنگ‌های کشف شده در ساحل را یخچال‌های طبیعی اسکاندیناوی در طول عصر یخبندان به سواحل ما راندند. آواریزه‌های معروف از نظر تاریخ شکل‌گیری، منشأ و ترکیبات مواد معدنی متفاوت هستند. دقیق‌تر به ساحل نگاه کنید. مقداری ماسه در دست بگیرید و دانه‌های آن را بررسی کنید. برخی از آنها به عنوان مثال دارای ناخالصی توسط آهن قرمز و زنگ زده هستند. ماسه از سنگ‌های ریز و خرده‌های فلز تشکیل شده است که در سراسر جهان وجود دارد. ترکیب ماسه به منشأ و اجزای تشکیل دهنده آن نیز بستگی دارد، به همین دلیل است که هر دانه ماسه متفاوت به نظر می‌رسد. صدای جیغ را می‌شنوید؟ اینها صداهای مرغان دریایی است. چه پرندگان دیگری در دریای بالتیک وجود دارد؟ مرغ دریایی. مرغ دریایی یک منقار زرد بزرگ با یک نقطه قرمز دارد. پرهایش سفید و بالهایش خاکستری روشن با نوک سیاه است. پاهایش گوشتی و چشمانشان زرد با مردمک تیره است. مرغ دریایی ماهی، خرچنگ، کرم، صدف، حلزون و ستاره دریایی و همینطور تفاله زباله ها را نیز می خورد. آنها گاهی اوقات تخمه‌های لانه پرندگان دریایی دیگر را می‌دزدند. آیا می‌دانستید که پرندگان برخی اوقات زباله‌های پلاستیکی می‌خورند و در نتیجه باعث انسداد معده آنها می‌شوند؟ در نتیجه برای غذای معمولی جایی ندارد و همین دلیل آنها از گرسنگی یا بر اثر جراحات داخلی می‌میرند. مرغ سر سیاه. مرغ سر سیاه کوچکترین مرغ دریایی ما در اینجاست. شما می توانید آنها را از روی پاها و منقار قرمزشان تشخیص دهید. بالهای خاکستری روشن، سینه و شکم آنها سفید است. در فصل تولید مثل تابستان، سر آنها به رنگ قهوه‌ای شکلاتی است. در زمستان سر سفید با لکه‌ای تیره پشت چشم دارند. مرغ سر سیاه علاوه بر کرم، ماهی، خرچنگ و حشرات مواد زاید را نیز می خورد. چه چیز دیگری در ساحل توجه شما را جلب می کند؟ رایحه. رایحه دریا و گیاهان به مشام می رسد. بوی گیاهان را تنفس کنید. کدام یک بهترین رایحه را دارد؟ چمن ساحل. گیاه کرن به دریایی. بوغناغ دریایی. الف نخودی. سنجد دریایی. جلبک نمکی پتاس. حالا به سمت آب بچرخید. حیوانات آنجا را کشف کنید. کدام گونه های جانوری در دریای بالتیک وجود دارند؟ صدف پوسته نرم. صدف پوسته سفید. صدف. بسیاری از مردم با صدف دریای شمال آشنا هستند که رایج ترین گونه صدف موجود در آنجاست و در دریای بالتیک غربی نیز زندگی می کنند. صدف ها را می توان در رنگ های مختلف از سفید تا سبز مایل به قهوه یافت. آنها تا عمق 10 سانتی متری در بستر دریا فرو می رود. اگر پوسته بسته را به طرف خود بچرخانید، خواهید دید که چرا به آن صدف می گویند. صدف بالتیک. این صدف در رنگ های مختلف از زرد، صورتی تا مشکی موجود است. به دلیل رنگ و شکل دائمی صورتی که دارد، به آن لوبیا قرمز نیز می گویند. صدف بالتیک در خاک شنی تا عمق 6 سانتی متری زندگی می کند. صدف دوکپهای. صدف دوکپهای مانند بسیاری از صدفهای دیگر در شنها مدفون نمی شود، بلکه خود را با رشته های پروتئینی نازک به سطح سختی می چسبانند، مثلا به یک سنگ یا پوست صدف. به این ترتیب، حجم های عظیمی از صدفها می توانند تشکیل شوند که زیستگاه مهمی برای حیوانات دیگر در دریا هستند. صدف بالغ هر ساعت 2 لیتر آب را برای به دست آوردن غذا فیلتر می کند. بنابراین آنها به طور قابل توجهی به تصفیه آب دریا کمک می کنند. صدف ها توسط مرغ های دریایی و ستاره های دریایی و همچنین توسط انسان ها خورده می شوند. مرجان. حلزون ها دارای یک پوسته پیچیده هستند، در حالی که صدف ها دارای یک جفت پوسته هستند. مرجان ها در ساحل زندگی نمی کنند، بلکه در آب کم عمق روی سنگ ها زندگی می کنند و با زبان خاردار جلبک های در حال رشد را می خورند. در زمستان به لایه های عمیق تر آب برمی گردند و برای خواب زمستانی خود را در گل و لای دفن می کند. حلزون گلی. حلزون های گلی حلزون های کوچک تا 6 میلیمتری با پوسته کشیده هستند. آنها ریز جلوک ها را از بستر دریا و گیاهان را با زبان خود می خراشند. این باعث می شود که یکی از کوچکترین چرندگان در دریای بومی ما باشند. حلزون ها با حذف رشد خزه دریایی از جلوک دریایی آنها را سالم نگه می دارند. زیرا گیاهان می توانند بدون سایه و رقابت برای غذا دوباره بهتر رشد کنند. آیا می دانستید که عروس دریایی کمتر از 1 سال عمر می کند؟ در زمستان می میرند. عروس دریایی ماه شکل برای انسان بی خطر است. بنابراین لازم نیست از آنها بترسید. عروس دریایی ماه شکل. عروس دریایی ماه شکل دارای یک چتر گرد با 4 گوش در وسط است. و این حال او برای شنیدن به آنها نیاز ندارد، بلکه برای تکثیر نیاز دارد. همچنین می توان از آنها برای تشخیص نر ماده استفاده کرد. گوش ها در نرهای سفید یا نارنجی و در ماده های قرمز مایل به ارغوانی است. عروس دریایی ماه شکل از خرچنگ های کوچک و لارو ماهی تغذیه می کند. عروس دریایی موی زرد، چتر دریایی آتش. در اواخر تابستان، عروس دریایی موی زرد که از دریای شمال می آید، در دریای بالتیک نیز یافت می شود. با شاخک های قوی گزندهاش پلانکتون های بزرگتر را می گیرد. این شاخک های بلند نیز نام خود را به آن دادند. احتیاط. دست زدن به شاخک ها برای شناگران بسیار ناخوشایند است و گاهی منجر به تحریک شدید پوست می شود، به همین دلیل به آن عروس دریایی آتشین نیز می گویند. آیا می دانستید که ستاره دریایی بازوهای از دست رفته شان دوباره رشد می کند؟ اگر بازویش را از دست بدهد، بعد از مدتی یک بازوی کوچک نمایان می شود که به تدریج رشد می کند تا ستاره دریایی دوباره کامل شود. ستاره دریایی. ستاره دریایی معمولی رایج ترین گونه در دریای بالتیک است. می توانه آن را از آبهای کم عمق تا عمق 200 متری در کفهای شنی، سخت یا کفهای پوشیده از گیاهان یا صدفا پیدا کرد. ستاره دریایی معمولاً 5 بازو دارند. اگرچه چشمی ندارد، اما می تواند با کمک سلولهای حسی که در نوک بازوهایش قرار دارند، تفاوتهای روشنایی را درک کند. همچنین دارای حس بویایی قوی است که به آن اجازه می دهد طعمه خود را ردیابی کند و از شکارچیان دوری کند. ستاره های دریایی در خوردن صدف ها تخصص دارند، اما از حیوانات آبزی و مردار نیز تغذیه می کنند. آیا می دانستید که؟ خرچنگ ها اغلب از پنجه های خود برای دفاع از خود استفاده می کنند. آنها پنجه ها را تهدیدآمیز در مقابل دشمن خود نگه می دارند. متاسفانه این موقعیت دفاعی در مورد پرندگان دریایی مانند مرغ دریایی برای آنها کاربرد چندانی ندارد. خرچنگ ساحلی. خرچنگ ساحلی احتمالاً رایج‌ترین نوع خرچنگ و برجسته‌ترین خرچنگ در سواحل دریای بالتیک است. ذره پشت آنها می‌تواند تا 8 سانتی متر عرض داشته باشد. به عنوان یک حیوان شبگرد، هر چیزی که به دستش برسد را شکار می‌کند. او همچنین می تواند به راحتی صدف ها و حلزون ها را با چنگال های خود شکاف دهد. بین جلبک دریایی و سنگ زندگی می کند و می تواند در عرض چند ثانیه در ماسه ها پنهان شود. میگوی شنی. هر کسی که رول میگو خورده باشد، تن میگوی معمولی پخته شده را می داند. آنها در سواحل ما بسیار رایج هستند. میگوی شنی از بستر دریا عبور می کند یا در ماسه فرو می رود. به دلیل بدنه شنی رنگ آن استتار خاصی دارد. میگوها شبها در کمین میمانند و سایر خرچنگهای کوچک، کرمها و بچه ماهیها را شکار میکنند. پرندگان، ماهیها، فوکهای جوان و ماهیگیران نیز به نوبه خود به شکار میگو میپردازند. فکر میتواند تا یک مومیز 90 صدم متر رشد کند. ماده ها کمی کوچکتر هستند. آنها می توانند تا 38 سالگی زندگی کنند. در ماه ژوئن یا ژوئیه فک‌های جوان در سواحل شنی به دنیا می آیند. غذاهای مورد علاقه این فک ماهی و سخت پوستان است که روزانه به حدود 5 کیلوگرم از آنها نیاز دارد. در قرن گذشته فک‌ها را می توان به وفور در سواحل آلمان مشاهده کرد. با این حال آنها با شکار و ماهیگیری فشرده بیرون رانده شدند و فقط در دریای بالتیک در اطراف جزایر دانمارکی و سواحل جنوبی سوئد یافت می شوند. به دریا نزدیکتر شوید. از یک آکواسکوپ استفاده کنید و سعی کنید حیوانات معرفی شده را پیدا کنید. آیا دوست دارید دریای بالتیک را از نزدیک کشف کنید؟ شروع یک تور زیر آب، لوله تنفس، حیوانات و گیاهان و خیلی چیزهای دیگر را کشف کنید. می توانید پیشنهادات را در www.bandkhattire.com/termin پیدا کنید. آیا گونه دیگری پیدا کردید؟ در اینجا می توانید منتخبی از گونه هایی را ببینید که در دریای بالتیک بسیار رایج هستند. اگر می‌خواهید در مورد این گونه و سایر گونه‌ها بیشتر بدانید، رودارندن خط تیر بالتیک در ای را بررسی کنید. کرم خورتومی، شقایق ماهی خار، حلزون دراموند، توتیای دریایی، جلبک دریایی. این جلبک دریایی متعلق به جلبک‌های قهوه‌ای است. با دسته گرد خود به سطوح سخت می‌چسبد. پهن شده و به سمت بالا منشعب می‌شود. جفت کیسه ها روی برگ ها پر از هوا می شود و اطمینان حاصل می کند که جلبک های دریایی در آب ایستاده و نور خورشید زیادی دریافت می کنند. الف دریایی. الف دریایی تنها گیاه گلدار است که کاملا زیر آب زندگی می کند و متعلق به جلبک ها نیست. در واقع شبیه الف های روی زمین با برگ های باریک بلندش است. چمنزار های الف دریایی گلخانه دریای بالتیک هستند. بسیاری از ماهی ها در پناه تیبه های متراکم الف های دریایی رشد می کنند. شاه ماهی. شاه ماهی یکی از مهمترین ماهی های تجاری در دریای بالتیک است. طول بدن باریک و صاف آن تا 30 سانتی متر می رسد. پشت آن خاکستری تیره مایل به سبز و پهلوهایش نقره‌ای است. عمدتاً از خرچنگ های کوچک تغذیه می کند و اغلب در دسته های بزرگ زندگی می کند. ماهی پلایس. ماهی پلایس ماهی های پهنی هستند که در بسترهای شنی زندگی می کنند. ماهی های جوان بسیار متفاوت از والدین خود به نظر می رسند، زیرا نوزادان آزادانه در آب شنا می کنند و در ابتدا شکلی معمولی و متقارن دارند. تبدیل شدن به ماهی پهن پس از حدود یک ماه شروع می شود. ماهی به یک طرف خابیده و یک چشمش به سمت بالا حرکت می کند. ماهی های پهن عمدتاً از کرم ها و سطح ها تغذیه می کنند. لوله ماهی. لوله ماهی در نگاه اول شبیه جلبک دریایی است. بدن آنها مایل به سبز، بسیار کشیده و باریک است، استتاری فوق‌العاده دارند. زیرا در جلبک های دریایی زندگی می کند و با دم خود گیاهان را می گیرند. در انتهای پوزه شیپور مانند دهان کوچکی قرار دارد که با آن خرچنگ و ماهی های کوچک را به درون بدن خود می مکد. ماهی آبنوس سخاره. این ماهی کوچک سخار در پشت خود دارد که می توانند سیخی شکل شوند. رنگ آن خاکستری تیره است و در فصل تخمریزی گلو و شکم جلویی ماهی نر به رنگ قرمز روشن در می آید. به غیر از فصل تخمریزی این ماهی ها گله های بزرگی را تشکیل می دهند. طول آن به 11 سانتیمتر می رسد و می توانند تا 3 سال عمر کند. دریای بالتیک در حال غرق شدن در زباله است. گیاهان و حیوانات تنها چیزی نیستند که هنگام شیرجه زدن در دریای بالتیک کشف خواهید کرد. زباله های بسیار و بکرات در بستر دریا، در آبهای آزاد و در سطح آب دیده می شود. اگر پس از یک طوفان برای پیاده روی به ساحل بروید، متوجه می شوید چگونه از دریا به عنوان سطل زباله بزرگ استفاده می کنیم. اما زباله ها چگونه وارد دریا می شود؟ دریا، انبار زباله. برخلاف تصور، تنها 20% از زباله ها مستقیماً در دریا تولید می شود، دار 80% مابقی از خشکی وارد آن می شود. منشأ زباله دریا اغلب کشتیرانی است. تورهای ماهیگیری گم شده یا از آمد رها شده در دریا که اصطلاحاً به آن تورهای شب گفته می شوند، در آب همچون تله های مرگ شناور هستند. آنها از پلاستیک مقاوم ساخته می شوند و تهدیدی برای تمامی حیات دریایی است. پستانداران از جمله فوک ها در این تورها به دام می افتند و غرق می شوند. و اگر این تورها باعث مرگ فوری آنها نشوند، باعث می شوند این حیوانات به خودشان آسیب بزنند یا خود را ناقص کنند. کشتی های باربری بزرگ و کروز نیز اغلب به طور غیرقانونی زباله های خود را در دریا رها می کنند، زیرا امهای زباله در بندر مشمول هزینه است. انتشار با وزش باد. زباله هایی که با بیدقتی به محیط زیست در خشکی ها ریخته می شوند توسط باد یا باران وارد رودخانه و سپس دریا می شود. پلاستیک زمانی که معجزه مشکل ساز می شود. به هر شکل بزرگترین مشکل در آب و اطراف آن پلاستیک است. این مشکل با این حقیقت شروع می شود که پلاستیک قابل تجزیه نیست. تنها به تکه های کوچک و کوچکتر شکسته می شود. هرچه اندازه پلاستیک کوچکتر باشد، خطر آن بیشتر است. زیرا زمانی که پلاستیک کوچک و کوچکتر می شود به دلیل تشعشع، فرابنفش، امواج و سایر عوامل زیست محیطی، حتی حیوانات کوچک نیز ممکن است آن را با غذا اشتباه بگیرند. ذرات پلاستیکی جاذب سموم زیست محیطی، اما این حقیقت که حیوانات پلاستیک می خورند خود مشکل دیگری است. پلاستیک حاوی چندین ماده سمی از جمله ماده نرم کننده است که از پلاستیک آزاد می شوند. این امر همچنین راه را برای ظهور سایر سموم زیست محیطی هموار می کند. به این دلیل که پلاستیک مانند آهنربایی عمل می کند که سموم زیست محیطی از جمله آفتکش ها را جذب می کند. حال اگر حیوانی این قطعه پلاستیکی را بخورد، تمام مواد سمی در بدن او جمع می شود. میکروپلاستیک های محصولات آرایشی و بهداشتی، پلاستیک و سم در ظرف غذای ما. زمانی که یک ماهی خوراکی پلاستیکی را از طریق طعمه خود خورده باشد و سپس شکار شود، مواد سمی وارد بشقاب غذا و در نتیجه بدن ما می شود. میکروپلاستیک ها، استاد قایم باشک بازی. میکروپلاستیک ها که کوچکترین تکه های پلاستیکی نامیده می شوند، صرفاً با شکسته شدن تکه های بزرگ پلاستیک تولید نمی شوند. اینها اغلب اصالتاً تکه های پلاستیکی کوچکی هستند که از طریق فاضلاب وارد دریا می شوند. میکروپلاستیک در بسیاری از چیزها وجود دارد، گرچه انتظار چنین چیزی را ندارید. از ژل حمام و شامپو گرفته تا مواد آرایشی شامل آن می شوند. ذرات پلاستیکی هنگام شستشو از لباس وارد فاضلاب می شوند. فیبرهای مصنوعی هنگام شستشو از پارچه جدا می شوند و در جریان فاضلاب وارد تصفیه خانه می شوند که در آنجا امکان تصفیه کامل آنها وجود ندارد. این گونه است که نخهای کوچک وارد دریا می شوند. فعال باشید. اگر برای پیاده روی به سواحل دریای بالتیک می روید، خیلی زود با مشاهده زباله حس بدی پیدا می کنید. تعجبی ندارد، زیرا هر سال حدود 20,000 تن زباله به دریای بالتیک ریخته می شود. اگر می خواهید این مشکل را نادیده نگیرید، می توانید در جمع‌آوری زباله در ساحل مشارکت کنید. هر سالی پوشی برای جمع‌آوری ده‌ها تن زباله از محیط زیست در سراسر دنیا برگزار می شود. پوشی با عنوان روز تمیزکاری ساحل همیشه در تعطیلات آخر هفته سوم در سپتامبر برگزار می شود. شما نیز می توانید در زندگی روزانه خود زباله پلاستیکی کمتری تولید کنید. 5 قدم ساده برای این کار وجود دارد. 1. تجدید نظر. فقط فکر کنید چه گزینه‌هایی برای جایگزینی به طور ویژه پلاستیک دارید و به چه چیزهایی واقعا نیاز دارید. 2. کاهش مصرف. از مواد پلاستیکی کمتری استفاده کنید. مثلا هنگام خرید می توانید کیسه شخصی میوه و سبزیجات را با خود بیاورید. با خرید از فله از فروشگاه ها می توانید در مصرف بسته های پلاستیکی صرفه جویی زیادی بکنید. 3. استفاده مجدد. ما در جامعه مصرفی زندگی می کنیم. بسیاری از اقلام سر از سطل زباله در می آورند در حالی که هنوز قابل استفاده هستند. نباید این گونه باشد. از اقلام قابل استفاده مجدد مثل ظرف غذا، لیوان یا بطری‌های فلزی یا کیسه‌های پارچ‌های به جای خرید هر گونه اقلام پلاستیکی استفاده کنید. 4. بازیافت. هر چیزی که به هر شکل باید دور ریخته شود زیرا دیگر قابل استفاده نیست، باید به طور مطلوبی امها شود. این امر بازیافت پارچه را آسان‌تر می‌کند. 5. تعمیر. اگر وسیله دیگر به خوبی کار نمی کند، در صورت امکان باید تعمیر شود و نه اینکه فوراً دور انداخته شود. در پیاده روی بعدی شروع کنید. هر شخصی می تواند به دفع زباله های پلاستیکی از طبیعتمان کمک کند. مثلا در طول پیاده روی های بعدی خود در ساحل، در جنگل و یا در پارک. هر زباله‌ای که از زمین بردارید به محیط زیستی تمیزتر کمک می کند. کیسه یا سطل زباله، دستکش قابل استفاده مجدد یا لوازم زباله برداری که با خود می آورید، هنگام جمع آوری زباله مفید خواهد بود. پس با هم دست به کار شویم. تماس با فدراسیون حفظ محیط زیست و طبیعت آلمان، بند، همکاری کنید. حفظ طبیعت و جوهره زندگی ما دقیقا همان چیزی است که بند اسکلاس و گاستین از سال 1980 از آن حمایت کرده است و تقریبا 12,000 عضو و حامی مالی در 15 گروه منطقه حامی آن است. همه با هم دست در دست یکدیگر.
شنوندگان عزیز، این صدای یک تور هیجان انگیز در دریای بالتیک را برای شما فراهم می کند. در این تور زندگی برخی از حیوانات و گیاهان در دریای بالتیک برای شما ارائه خواهد شد. شما می توانید یاد بگیرید که این دریا چقدر زیبا و مهم است. علاوه بر این، یاد می گیرید که چرا پلاستیک در اقیانوس یک مشکل است. امیدواریم پس از گوش دادن، احساس ارتباط بیشتری با دریای محلی ما داشته باشید. ما برای شما آرزوی سرگرمی زیادی در این تور اکتشافی داریم. آماده هستید؟ ما می‌خواهیم با یک مقدمه کوچک شروع کنیم و در مورد تاریخ بالتیک بیاموزیم. این نسخه صوتی یک کتابچه اطلاعاتی درباره بالتیک توسط انجمن دوستان زمین آلمان است. خوانده شده توسط الیاس احمدی. متن الیاس احمدی، عاملی مونشیک و اسونیا بیلفوس. ما از حامیان خود، قرعه کشی، کد پستی و بنیاد فانوس دریایی تشکر می‌کنیم.